سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. استقبال حکومت افغانستان از 10 پیش شرط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک هایشان به این کشور و برکناری یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال امریکا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما اول‌تر از همه خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می‌کند.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌گوید در ماهیت حمایت آمریکا از نیروهای افغان تغییر نیامده. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید قضیه قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی تحت بررسی است. یک گزارش می‌گوید ایران از موافقتنامه هسته‌ای با کشورهای جهان تخطی کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در ماهیت حمایت نیروهای آمریکایی از قوای افغان تغییر به میان نیامده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری در کابل گفت ایالات متحده و ناتو در چارچوب حمایت دوامدار و استراتژیک از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی میکنند. او افزود
نیروهای ما در جایی که به حمایت اساسی و بنیادی و مسائلی که مربوط به عملیات های هوایی میشه نیاز باشه، بدون شک ظرفیت های نیروهای بین المللی در افغانستان هست که از نیروهای ما حمایت بکنند.
پیش از این کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد که 2000 سرباز آمریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک میکنند. در حال حاضر 4500 پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حال بررسی قضیه قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. طارق آریان سخنگوی وزارت میگوید یافته‌هایشان نشان می‌دهد که در کشته شدن دایی و یمای سیاوش گوینده سابق تلویزیون طلوع طالبان دست داشتند. این دو خبرنگار در دو انفجار جداگانه ماین مغناطیسی در هلمند و کابل کشته شدند. طارق آریان افزود
طالبان تروریست توان عزیره ندارند که در جنگ رو در رو با قوای امنیتی ما بجنگند. اینا اخیرا دست به چند ترور زدن به شمول آقای دایی و یمای سیاوش. این قضایا زیر بررسی بخشای کشف استخباراتی ما قرار دارد.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی پنجشنبه گذشته در شهر لشکرگاه مرکز هلمند هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. خودش کشته شده و برادرش زخمی، اما طالبان گفتند که در این قضیه دست نداشتند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از مسدود کردن سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس به خاطر همگیری ویروس کرونا خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی امروز در نشست خبری در کابل از این تدابیر خبر داد. او گفت این وزارت با شاروالی کابل و سایر ادارات زیربط در تطبیق این دستور کار و فعالیت خواهد کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه تا کنون نزدیک به 44,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده و از میان آنها 1,645 تن آنها جان باختند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران از موافقتنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان تخطی کرده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش کرده و گفته که ایران در تأسیسات زیرزمینی نطنز به غنی‌سازی یورانیم پرداخته است. رویترز امروز گفت نسخه‌ای از گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد درباره فعالیت تأسیسات نطنز به دست آورده است. تأسیسات نطنز محل اصلی غنی‌سازی یورانیم ایران به حساب می‌رود. گزارش هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده که تهران تجهیزات پیشرفته‌ای را در نطنز نصب کرده است. این اقدام تازه‌ترین موردی از نقض توافق هسته‌ای است که تهران با قدرت‌های بزرگ جهان امضا کرده است. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا در بخشی از دیدارهای امروزش با رهبران گرجستان با سالوم زورابیشویلی رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده است. دورنمای تعمیق همکاری در عرصه دفاعی و امنیتی و همچنان موضوع انتخابات آزادانه منصفانه از جمله اهداف گفتگوهای وزیر خارجه امریکا با رهبران این کشور قفقاز جنوبی به حساب می رود. سفارت امریکا در تبلیسی از این دیدار در اعلامیه خبر داده است. در اعلامیه گفته شده که مایک پامپیو در دیدارش با خانم سومال سالوما با تعهد ایالات متحده به استقلال و تمامی ترزی و همچنان کمک قابل ملاحظه این کشور در مبارزه با تروریسم جهانی تاکید کرده است. پامپیو سفرش به 7 کشور جهان را از فرانسه آغاز کرد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه میشنوید که وزارت خارجه افغانستان گفته کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک ها این شرایط را مؤثر می داند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از موضوع گیری های شرکای عمده بین المللی در افغانستان در قسمت طرح 10 مورد عمده استقبال میکنند.
کشورهای کمک کننده انوار از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد اداری شده. در این حال رئیس دیدبان شفافیت افغانستان اقدام های حکومت برای مبارزه با فساد را بسنده نمیداند.
حکومت تلاش داره که با انجام دادن اندکترین کار قناعت جامعه جهانی را به دست بیارن و از این طریق بتانه که کمک ها ادامه پیدا بکنن.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که انتظار می رود همه مساجد، مدرسه ها، خانقاه ها و دیگر مکان های دینی در یک برنامه منظم ارزیابی و ثبت شوند. در مسائل بین المللی می شنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه بیرون کرده و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد. بعد از او در دهه دموکراسی یک تعداد جراید آزادی دیگه به وجود آمد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده. وزارت خارجه در اعلامیه گفته که کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده این شرایط را برای رسیدن به یک سلسله پایدار سودمند میداند. در اعلامیه گفته شده که این شرایط همسو با اولویت‌های مردم و حکومت افغانستان است. پیش از این شمار از کشورهای تمویل کننده افغانستان 10 شرط را برای ادامه کمک‌هایشان با این کشور پیشنهاد کردند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
شرایط ادامه کمک‌ها به افغانستان از سوی کشورهای کمک کننده: تأمین یا تشبث فراگیر، حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته، پابندی دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، پابندی به گفتگوهای صلح و عمل کردن برایندهای آن، مبارزه معنادار با فساد، احترام به تعهدات بین المللی و نهادهای دولتی افغانستان، پیروی از برنامه‌های توسعه سازمان ملل متحد، جلوگیری از استفاده هراس افغانان بین المللی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ادامه پاسخگویی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی و آخر اینکه فراهمسازی زمینه‌های توسعه و بشر دوستانه با رفع موانع و مالیات غیر قانونی در شرطی هستند که کشورهای کمک کننده برای ادامه کمک‌هایشان به افغانستان گذاشتند. اکنون حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک‌های کشورهای کمک کننده به افغانستان استقبال میکند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه بر رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان برای برآورده ساختن این پیشرت‌ها متعهد است.
دولت افغانستان ضمن قدردانی از آمادگی جامعه جهانی برای تداوم کمک‌ها به افغانستان متعهد است و ایره مکلفیتش میدانه که موارد مطرح شده را برآورده بسازه و در کنفرانس ژنو در این زمینه تجدید تعهد کند.
آقای تهذیب میگوید حکومت پابندی اش را در تمامی این موارد در نشست جنوا اعلام خواهد کرد. نشست جنوا قرار است در 23 و 24 ماه نوامبر همین سال برای چگونگی ادامه کمک‌های اقتصادی جهان از افغانستان برگزار شود. این پیشرت‌ها را کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دنمارک، جرمنی، ژاپن، نروژ، بریتانیا، کانادا، فنلند، ایتالیا، نیدرلند، سویدن و نمایندگی اروپا در افغانستان در اعلامیه مشترکی که از نشانی اتحادیه اروپا نشر شده است به طرف‌های گفتگو کننده صلح پیشنهاد کردند. در این اعلامیه خطاب به طرف‌های گفتگو کننده صلح آمده است این کشورها که 80% کمک‌های توسعه‌ای را در افغانستان تأمین می‌کنند، کمک‌هایشان را وابسته به تصمیم‌های مستقل افغانان درباره آینده کشورشان می‌دانند. با این حال در یک اعلامیه وزارت امور خارجه در واکنش به این پیشرت‌های شماری از کشورهای کمک کننده به روز چهارشنبه آمده است که تمامی این شرایط همسو با اولویت‌های مردم و حکومت افغانستان است. وزارت امور خارجه کشور در این اعلامیه از طالبان خواسته تا به خواست‌های مردم و جهانیان را درباره صلح پاسخ دهند و جنگ را پایان دهند. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی می‌گوید این گروه از کمک‌هایی که تأثیرات مستقیمش بر مردم افغانستان محسوس نباشند پشتیبانی نمی‌کند. کمک‌هایی که به نام مردم جمع می‌شوند و سپس به جیب‌های اشخاص مشخص می‌روند همان گونه که در دو دهه گذشته متأسفانه چنین شد. ما از این گونه کمک‌ها نمی‌خواهیم، نه پشتیبانی می‌کنیم و نه هم در این باره با کسی همکاری می‌کنیم. پیش از این سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در نشست به روز سه‌شنبه در کابل گفته بود که طالبان به علت کاهش ندادن خشونت‌ها شانس حضور در نشست جنوا را از دست دادند، نشستی که چگونگی پشتیبانی مالی جهان را از افغانستان تا سال 2024 میلادی روشن خواهد کرد. با این همه بزرگترین کمک کننده های افغانستان در حال این پیش شرط ها را برای ادامه کمک هایشان به افغانستان مطرح می کنند که همگیری ویروس کرونا جهان را با چالش های بزرگ اقتصادی روبرو کرده است و این می تواند بر پشتیبانی مالی جهان از افغانستان نیز تأثیر گذار باشد.
سازمان عفو بین الملل در آستانه برگزاری نشست ژنو که قرار است در 23 و 24 نوامبر برگزار شود، امروز اعلامیه‌ای را نشر کرده و گفته که جامعه جهانی با در نظر داشت این که افغانستان در یک مرحله اساس قرار دارد باید کاملا به محافظت و بهره برداری از دستاوردهای قابل ملاحظه و در عین حال وضعیت شکننده حقوق بشری در این کشور برای ادامه همکاری و کمک با افغانستان متحد باقی بماند. کنفرانس تعهد 4 ساله ژنو در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد، فنلند و افغانستان برگزار میشه. در این مورد ساعت پیش با سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام دادم و نخست ازش پرسیدم که آیا حکومت افغانستان این بار دستاوردهایی در قسمت مبارزه با فساد اداری داره تا در کنفرانس پیشروی ژنو به جامعه جهانی مطرح کنه؟ او برایم گفت
یک سلسله تعهدات روی کاغذ از طرف حکومت افغانستان انجام شد و حکومت دوستی صحبت بکنم که در این قسمت بعضی از کارهای روی کاغذ انجام شد اما بر عمل انجام میشد و تصدیل باید کاش پیدا میکرد این کار متاسفانه تا حالا انجام نشده و حکومت افغانستان بزرگترین کاری که باید ایجاد بود که یک سلسله مستقل و غیر سیاسی بسازه متاسفانه ای که میتونه نساخت تغییرات بنیادی که باید ایجاد میشد نشد. بعضی از موارد مثلا کارهای انجام شد مثلا در قسمت از اینکه اساکر به یک سیستم الکترونیکی اینا را وصل بکن و از این طریق جلو کارش را بگیرن این کار متاسفانه که تا حال ما اطمینان نداریم که واقعا چیزی را که حکومت میگه که اینا همه چیز را الکترونیکی ساختن و مادی اطمینان کامل داریم.
حکومت میگه که گام‌های اساسی را در امر مبارزه با فساد برداشته که به تازگی یکیش ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد بود و شما که رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هستین، یکی از منتقدین از این کمیسیون هم هستین، چی فکر میکنین که در کجا کوتاهی صورت گرفته؟
من فکر میکنم که حکومت کارهایی را که انجام میده فقط به خاطر اقناع جامعه جهانی است و یا مگر بگویم به خاطر گول زدن از اونو است، نادرست نخواهد بود. حکومت تلاش داره که با انجام دادن اندکترین کار قناعت جامعه جهانی را به دست بیاره و از این طریق بتانه که کمک ها ادامه پیدا بکنه. اگر اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود نداشت، ما واقعا افراد فاسدی که متهم به فساد هستن و این قضاوت ما بالاخره نهایی می ساختیم و امروز یک نتیجه می داشتیم از این. اما به خاطر نبود اراده سیاسی، همچنان که این نبود اراده سیاسی باز انعکاس پیدا میکنه در استقلالیت، در عدم استقلالیت نهادهای عدلیه و قضایی و پلیس ما، که در اونجا اگر پلیس هست مثلا دستگیری نمیکنه و مثلا سالانوار هست دوسیه را پیش نمیبره و قاضی هم براخره وقت زیاده میگه. این در این صدا که براخره مفسدین مجازات نشوند. ما دیدیم که کمیسیون هم فرشتک تشکیل که خلاف معیارهای بین‌المللی است، خلاف تجارب بین‌المللی است و چیزی که باید میشودی بود که افراد غیر وابسته و افراد کارشناس در این قرار میگرفتن رئیس کمیسیون.
حکومت افغانستان کنفرانس ژنو در پیشرو داره، شما چی فکر میکنین که حکومت میتونه باز هم با این کمی و کاستی هایی را که شما گفتین قناعت جامعه جهانی را بر ادامه کمک با افغانستان جلب کنه؟
جامعه جهانی اهداف خود در افغانستان داره و شاید هم که مبارزه با فساد در اولویت اهدافش قرار نداشته باشه و بنابرای فسادی که وجود داره یک شکل نارضایتی ایجاد کرده در بعض از نهاد، بعض از کشورها. جویت دیگر که جامعه جهانی در افغانستان دارن، این کمک ها کاملا از بین نخواد رفت، ادامه پیدا خواد کرد، اما بنابرای فسادی که وجود داره امکان داره که سطح کمک رو کاهش پیدا کنه.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید چی نظر دارید؟ آیا حکومت در امر مبارزه با فساد اداری موفق بوده؟ اگر بوده هم نظر بتین و اگر نبوده به نظرتان هم پیام به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون بفرستین. مان رو نشر میکنیم.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
انتظار میره همه مسجدها، مدرسه‌ها، خانقاه‌ها و دیگر مکان‌های دینی در یک برنامه منظم ارزیابی و ثبت شوند. قاسم علیمی نامزد وزیر و سرپرست وزارت حج و اوقاف ایره بخش از برنامه کاریش در صورت گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه خوانده. در این حال معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که استادان و شاگردان نزدیک به 500 مدرسه دینی در کابل باید بایومتریک شوند. مهناز نوری جزئیات دارد.
قاسم حلیمی نامزد وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف در تشریح برنامه‌های کاریش به ولسی جرگه گفت که می‌خواهد همه مسجدها و مکان‌های دیگر دینی ارزیابی شده و معلومات آن ثبت شوند.
سروی ثبت و دیتابیس‌سازی همه جانبه مساجد، حسینه‌ها، تکایا، مدارس خصوصی، خانقاه و دیگر مراکز و اماکن دینی و مذهبی موجود در کشور.
آقای حلیمی افزود در بخش از برنامه‌های کاریش ارزیابی دیگری را نیز روی دست دارد تا دانسته شود درجه تحصیلی عالمان دینی که مصروف تدریس در مدرسه ها هستند تا چه سطح است. آقای حلیمی افزود که باید به بست‌های تشکیلات عقیدتی در وزارت‌های دفاع و وزارت امور داخله توجه شده و علما در این بست‌ها گماشته شوند. با این همه امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در تازه‌ترین تصمیمش از 362 مدرسه در شهر کابل و 130 مدرسه دینی در ولسوالی‌های کابل خواسته تا همه استادان و شاگردان آنها ثبت و بایومتریک یا انگشت نگاری شوند. آقای صالح دلیل این اقدام را جلوگیری از سوء استفاده از این مدرسه ها گفته است. رضوان مراد، مسئول مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
به می خاطر که تثبیت شود که کی ها مدارس است و چند نفر هستند و کی هستند، از کدام جا هستند، یک داتا و معلومات بایومتریک در پشترشان داشته باشیم تا نشود که از مدارس ما، مثل در مدارسی که در کشور همسایه ما پاکستان به خاطر تروریسم و به خاطر فعالیت توریستی استفاده میشه، از این او استفاده نشود.
در حال مسئولان از تلاش ها برای ثبت مسجد ها، مدرسه ها و دیگر مکان های دینی در کشور خبر میدهد که پیش از این انتقادهایی از انحراف های عقیدتی و به بیراهه کشاندن افراد در این مدرسه ها وجود داشتند، ادعایی که همواره از سوی مسئولان مدرسه ها رد شده است. بر بنیاد آمار رسمی در افغانستان 110 دارالعلوم، 217 دارالحفاظ و 801 مدرسه ثبت شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
باشنده های فیروزکو مرکز ولایت غور می گویند بعد از انفجار موتربم اخیر در این ولایت، اکنون نیروهای امنیتی با آنها اجازه نمی دهند که موترهایشان را روی جاده پارک کنند. آنها می گویند که در این شهر جای برای پارک موترهایشان وجود ندارد و از این بابت با مشکل جدی روبروند. منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی از غور، جزئیات می دهد.
نبود فضای پارکینگ برای موترها در شهر فریدکو مرکز ولایت غور هزاران نفر را سرگردان کرده. برخی از باشندگان و دکانداران شهر فریدکو میگویند که مجبورن موترهای خود را در کنار سرک پارک کنند. اما انفجار مرگبار ماه گذشته و مشکل مردم افسوده. دکانداران میگویند حالا مسئولان امنیتی نمیگذارند کسی موترش را در کنار سرک هم استاد کند. پس دیگر یکی از آنان است.
وقت موتر میارم جای نداریم که استاد کنیم. پیش روی مستفید میبرم، اونجا نمیگذارن که استاد کنیم. پیش روی معرف میبرم، بازم اونجا نمیگذارن که استاد کنیم. اگر کنار سرک استاد کنیم، پلیس میای مزاحمت میکنه و هیچ به ما اجازه نمیتونه که موتر ما را اونجا پارک کنیم. پس حیران به این هستم که موتر ما را کجا استاد بکنیم.
بهاءالدین عظیمی 28 ساله، کارمند ریاست ساعت‌یامه غور است. او میگوید که در حادثه ماه گذشته در مرکز شهر موتر او هم ویران شد، چون که در همان دوروبر پارک شده بود.
برای یک کارمند، برای یک مامور دولت بسیار تاسف‌بار و مشکل است که از معاش دازری بتونه یک وسیله ای که 2 لک تا 2.5 لک خریداری کنه و هم در همچ حالات تخریب شوه، نهایت قابل تاسف و مشکل است.
مثلاً میگویند که در آن رویداد 25 متر شخصی به دلیل نبود پارکینگ مناسب ویران شدند. محمد عارف قزاده شهروالی فریدکو است. او تقصیر نبود پارکینگ را برگردن نبود پلان شهری درست می اندازد.
خب شما در جریان هستیم که پلان هایی که در شهر فریدکو روی دست گرفته شده قبلا سروی و طرح شده بوده، این پلان ها برای نفوس امروزی جوابگویی نمی کن. تراکم نفوس، ترافیک، همه سبب ایزی شده که ما امروز انصداد ایزی جاد داده شدیم. ایجاب میکنه که قطعا ما تدابیری برای ساخت و سازی پارکینگار داشته باشیم.
اما آقای قاضی‌زاده میگوید که در نقشه شهر جدید فریدکو که قرار است کارش سال آینده آغاز شود، جای مناسبی در نظر گرفتند برای ساخت پارکینگ. منصور خسرو، رادیو آزادی، ولایت غور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگه فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان برنامه های افتبار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال امریکا را از وظیفه‌اش اخراج کرده. این مقام گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا امن‌ترین انتخابات در تاریخ کشور بوده. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دیروز 7 نوامبر از طریق تویتر اعلام کرد که کریستوفر کرپس، مقام ارشد اداره امنیت سایبری فدرال امریکا، را از وظیفه‌اش سبکدوش کرده. و گفته ترامپ اظهارات اخیر کرپس در مورد دفاع از امنیت انتخابات بسیار نادرست بوده است. در این تویت دونالد ترامپ ادعا شده که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته و همچنان ادعاهای بی‌اساس در مورد استفاده از رای افراد مرده، ممانعت ناظران در محلات رایدهی و اشتباهات دستگاه‌های رایگیری مطرح شده است. شبکه اجتماعی تویتر فوراً این تویت دونالد ترامپ را با این شرح که ادعا در مورد تقلب در انتخابات بحث انگیز است علامت گذاری کرد. کریستوفر کرابس در حالی از وظیفه‌اش سبکدوش می‌شود که دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات امتناع ورزیده و ادعاهای غیر واقعی را در مورد تقلب در انتخابات ادامه می‌دهد. وکلای آقای ترامپ دوسیه‌های حقوقی را در چندین ایالت آمریکا تشکیل داده و با نتایج انتخابات مبارزه کرده‌اند، اما بیشتر این دوسیه‌ها به دلیل فقدان شواهد رد شده‌اند. کریستوفر کرابس بعد از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میدادی که اداره امنیت سایبری آمریکا ایجاد شد تا انتخابات 3 نوامبر این اداره را مدیریت میکرد. در هفته گذشته اداره امنیت سایبری ایالات متحده اعلام کرد که انتخابات سال 2020 میدادی امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده است. این اداره همچنان از رایدهی از طریق پست به حیث شیوه رای مطمئن برخلاف اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر سب پذیر بودن آن در برابر تقلب دفاع کرده است. کریستوفر کرابس از طریق تویتر ادعاهای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده، آن را بی اساس خوانده است. کرابس نوشته افتخار خدمت را داشته، درست کار کرده و افزوده که امروز دفاع کنید، فردا امن باشید. شماری از قانونگذاران آمریکایی از برکناری کرابس انتقاد کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کرابس را یک متخصص محترم امنیت سایبری خوانده که برای حفاظت از انتخابات سخت تلاش میکند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام اداره امنیت سایبری آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده نوشته، احتمال دارد که براندون ویلز مدیر اجرایی این اداره به جای کرابس به حیث سرپرست اداره امنیت سایبری آمریکا مقرر شود.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. یک سگ 3 اندی که غرق در خون در بین خطوط ریل در شمال این کشور پیدا شده بود، امروز با تیاره به بریتانیا برده شد. این سگ که پوچ راکی نام دارد، با سرسختی عجیب برای زنده ماندن مبارزه کرد و پیروز شد. باز هم آرش و میون جزئیات می دهد.
یک سگ ولگرد ایندی که در یک حادثه تصادف با ریل پاهای جلوش را از دست داده بود، چهارشنبه 18 اکتبر در حالی که دمش را تکان میداد راهی زندگی جدید در بریتانیا شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، این سگ 3 هندی در حوالی ماه اکتبر در حالی که غرق در خون بود، در بین خطوط ریل در شهر فریدآباد در ایالت هریانا در شمال هند پیدا شد. یک پاسبان خطوط ریل این سگ زخمی را به پناهگاه محلی حیوانات برد. پناهگاهی که در آن سالانه از هزاران سگ خیابانی، گاوهای بی‌صاحب و میمون‌های ولگرد مراقبت می‌شود که در حوادث خطوط ریل و سرک‌های مزدحم هند معلول می‌شوند. به اساس گزارش، ماهش ورما یک وترنر هندی در ویدیویی که از طریق وبسایت نهاد انسان‌ها در حفاظت از حیوانات نشر شد، در مورد این سگ که نام او را پوچ راکی گذاشته گفته بود، نجات این سگ زخمی تقریباً غیر ممکن است. ورما می‌گوید این سگ خونریزی زیاد داشت و از یک سگ سالم خون به او تزریق شد. وترنران مجبور شدند پاهای جلویی پوچ راکی را قطع کنند. پاهای عقب او نیز به شدت آسیب دیده بود و به زندگی وی امید اندک وجود داشت. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، با آنکه این سگ به دلیل فیلم مشهور آمریکایی راکی با هنرنمایی سیلوستر استالون معروف بر آنبو نامگذاری نشده، اما پوچ راکی به سرسختی بوکسر قهرمان این فیلم برای زنده ماندن و بهبودی جنگید. ویدیوی وترنر هندی ماهش ورما توجه گروه جهانی نجات حیوانات را به خود جلب کرد و آنها برای سگ هندی پوچ راکی خانه‌ای را در منطقه روستایی کوتسالدوز در جنوب غرب بریتانیا یافتند. یک هندی مقیم لندن نیز مصارف ساختن پاهای مصنوعی جدید را برای پوچ راکی به عهده گرفت. پوچ راکی اوایل چهارشنبه 18 اکتبر در شهر دهلی سوار یک طیاره شد و در حالی که دمش را تکان میداد عازم لندن شد تا در آنجا با صاحب جدیدش یکجا شود. تخمین می شود که حدود 30 سگ ولگرد در سرک های هند گشت و گذار می کنند و اینک پوچ راکی یکی از آنها صاحب خانه و زندگی جدید در بریتانیا شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
درم اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنج و نیم عصر به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در ماهیت حمایت نیروهای امریکایی از قوای افغان تغییر به میان نیامده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری در کابل ایالات متحده گفت که ایالات متحده و ناتو در چارچوب حمایت دوامدار و استراتژیک از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی میکنند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حال بررسی قضیه قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. طارق آریان سخنگوی وزارت میگوید یافته هایشان نشان میدهد که در کشته شدن دایی و یما سیاوش گوینده سابق تلویزیون طلوع طالبان دست داشته. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از مسدود کردن سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوز به خاطر همگیری ویروس کرونا خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی این را امروز در یک نشست خبری در کابل گفته است. ایران از موافقتنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهان تخطی کرده است. خبرگزاری رویترز این را گزارش کرده و گفته که ایران در تأسیسات زیرزمینی نطنز به غنی‌سازی یورانیم پرداخته است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در بخش از دیدارهای امروزش با رهبران گرجستان با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا کریستوفر کریپس رئیس بخش امنیت سایبری آمریکا را برکنار کرده. کریپس ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده بود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های انتخابی سنوکر امروز در ولایت هرات به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده مسئول مطبوعاتی فدراسیون سنوکر و بلیارد افغانستان امروز برای رادیوزادی گفت در این رقابت‌ها 32 ورزشکار در 3 گروه سنی نوجوانان، جوانان و ماستران شرکت کردند. آقای قاری‌زاده می‌گوید این رقابت‌ها برای 7 روز در یکی از باشگاه‌های ورزشی هرات برگزار شده بود. با گفته آقای قاری‌زاده در پایان این رقابت‌ها 4 ورزشکار در بخش جوانان، 2 ورزشکار در بخش نوجوانان و 2 ورزشکار دیگر نیز در بخش ماستران برای رقابت‌های تیم که قرار است با تاریخ 10 قفز در کابل راندازی شود انتخاب شدند. رقابت‌های تیم ملی بولینگ افغانستان قرار است در چند روز آینده با میزبانی کابل برگزار شود. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون ملی بولینگ افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت در این دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی بولینگ کشور ورزشکاران از اونهای مرکز، شمال و غرب به مسافه هم می‌روند. با گفته آقای فاروقی این رقابت‌ها در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد. فاروقی می‌گوید این نخستین بار است که ورزشکاران از 3 زون کشور با هم رقابت می‌کنند. گفتنی است که از 2 هفته بعد این سو تیم‌های منتخب کابل شمال و غرب تمرین‌هایشان را برای حضور در این مسابقات آغاز کردند. و افغانستان در جنوری سال آینده 2021 در کرکت میزبان ایرلند خواهد بود. به نقل از رسانه‌های غربی تیم ملی افغانستان در ماه جنوری سال 2021 برای 3 بازی یک روزه بین‌المللی کرکت میزبان ایرلند خواهد بود. این بازی‌ها که قرار است به ترتیب به تاریخ‌های 18، 21 و 23 ماه جنوری برگزار شود با هدف راهیابی به مسابقات جام جهانی یک روزه سال 2023 که بخش از سوپر لیگ میباشد انجام می‌شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار نشر می شود. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که پروان ولایت است که بیشترین موتر فروشی های بدون اسناد را دارد. بازار خرید و فروش موترهای سرقت شده و موترهای وارداتی قاچاقی و بدون پرداخت مالیات گمرکی در آنجا گرم است. اکنون حکومت با راه اندازی یک برنامه بر ثبت موترها هشدار داده. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان جزئیات می‌دهد.
صدها موتر رنگارنگ در دو طرف جاده اصلی که از مرکز شهر چاریکار مرکز ولایت پروان می‌گذرد به فروش گذاشته شده. موترهای ژاپنی، تویوتا، جرمنی و کانادایی از نوع کرولا، فورنر، پرادو با مدل‌های مختلف از 1994 تا 2016 در این نمایشگاه‌های موتر در معرض فروش قرار داده شده است. اما بسیاری از این موترها بدون اسنادند. موترفروشان این نوع موترها را یک کلید یاد می‌کنند. یک کلید اصطلاحی است با مفهوم این که بجز کلید روشن کردن موتر دیگر هیچ ملحقات مانند اسناد با خود ندارد. ذوالفقار 45 ساله یکی از موترفروش هاست که هم خودش و همکارانش موترها را وارد می کنند و در حال حاضر 4 موتر برای فروش دارد که در یکی از نمایشگاه ها نگهداری می شوند.
این موترها از ویش می آید، از تورخم جلال آباد می آیند، اینجا خرید فروش می شه. از کابل می آیند، موتر می خرند، هر روز از کابل مردم می آیند، اینجا موتر می پولند، موتر یک بدلشان باشد، 2000 رو این موترها رو می خرند.
ذوالفقار می گوید موترهای قیمت بها را به نصف قیمت می فروشند، چون که اسناد ندارند. موتر کرولای مدل 2016 را به قیمت 6000 دلار آمریکایی می‌فروشند که موتر معادلی آن که دارای اسناد است در بازارهای قانونمند به قیمت 15 تا 16000 دلار خرید و فروش دارد. مردم بیشتر موترهای دارای مدل بلند را برای خرید می‌پسندند. قیمت پایین توجه خریداران را از جاهای دیگر مثل کابل هم جلب کرده. محمد شاه یکی از خریداران:
از کابل آمدیم اینجا در پروان موتر خریدن. تقریبا یک ماه پیش آمده بودیم، موتر ارزان بود، فعلا موتر قیمت شده. بی آمدیم که یک موتر خوبش بخریم. در قیمت اگر تفاوت اون بیا موتر نو است، موتر نو است، موتر چریدگی نیست، موتر به ما قیمت اون باشه گپی نداره.
موتر فروشان میگویند از بندر ترخم و منطقه ویش از اسپین بولدک موترها را بدون مسئول گمرکی و به گونه قاچاق به اینجا می آورند. ذبیح الله فیضی مسئول گمرک موترها در مستوفیت ولایت پروان میگوید قاچاق موتر در افغانستان مانند موارد دیگر قاچاق وجود دارد، اما اکنون برای مسئول گمرکی موترهای قاچاق حکومت برنامه ای را به اجرا گذاشته است.
ما به اساس طرزالعملی که بر ما آمده از جانب وزارت مالیه و همچنان از جانب مصوبه شورای محترم امنیت ملی فرم درخواستی را مراجعین میتونن از وبسایت خود وزارت مالیه بگیرن، خودشان خانه پوری میکنن با مسئولیت که تمام مشخصات اعداد و درج میشه و شخص امضایش هم میگیریم. ما اسناد روان میکنیم به ترافیک. ترافیک اینا را تصدیق میکنه که کدام جرایم جنایت نداشته باشن. باز بعد از این پروسه ما اونا را میتلیم به خاطر ماینه و گپ سخن واسطش و ایرا راجع میسازیم به مسئول گمرکی.
برخی از باشندگان ولایت پروان میگویند کسانی که موترهای بدون اسناد استفاده میکنند بیشترشان نمبر پلیت‌های جعلی دارند که حتی در کابل با آن گشت و گذار میکنند. هارون مبارز آگاه مسائل امنیتی به این باور است که استفاده افراد از موترهای دارای نمبر پلیت جعلی بخشی از تهدیدات امنیتی به شمار میرود.
موترهای یکلی و به فاقد اسناد اینه که در شهرهای کلان خورده افغانستان گشت و گذار دارن، خود از یک بخش تهدیدات امنیتی را تشکیل میده. به دلیل از اینکه موتر بدون کدام اسناد است، یک آدم میره یا یک گروه تروریستی از یک جای بدون کدام اسناد خریداری میکنه، او رو بمبگذاری میکنه، میبره یک جای انفجار میده. بعد از انفجار کوچکترین سرنخ از او پیدا نمیشه. به مو دلیل خود از یک چالش کلان است.
ولیجان سرحدی قماندان امنی ولایت پروان میگوید که این مشکل در تمام افغانستان وجود دارد، اما او به گونه اجمالی از اقدامهای سخن میگوید.
در طول افغانستان که در مشکل دی خب پروان که
او میگوید در ولایت پروان هم این مشکل موجود بود. در این بخش ریاست جمهوری افغانستان فرمان صادر کرده که به زودترین فرصت تطبیق می شود. آن موترهایی که یک کلید هستند باید به گمرک برده شوند و از طریق گمرک اسناد خود را طی مراحل کنند و اینها می توانند اسناد درست بگیرند.
برای رسیدگی به مشکل موترهای بی اسناد 4 سال قبل هم حکومت اقداماتی را راه اندازی کرده بود، اما به جایی نرسید و استفاده از موترهای فاقد اسناد همچنان ادامه دارد.
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حدی است که به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
البته که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دوم مسئله ای است که هنگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساروانوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره، باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکلف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود. یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود. بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار گیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مسجد ابو زخمی هم مسجد
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصرار میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین؟
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند. این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. و به شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیرد.
خب آقای سار، از توضیحات ما جانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام بر شما. آیا می دانید تاریخچه نشیه های افغانستان به کجا می رسد؟
در سال 1906 جریده به نام سراج الاخبار افغانستان نشر شد.
نشیه های افغانستان در گذر زمان چگونه بوده است؟
علما طرزی 24,000 روپیه کابلی جریمه را می پردازد.
و وضعیت کنونی این نشیه ها چگونه و آیا یاد بوده از فعالیت های روزنامه ها در این کشور صورت می گیرد یا خیر؟
مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید در صفحات خود به نشر برسانند.
این روزنامه منظم به سفارت خانه خارجی می رود.
با این موضوعات می آییم به سوی شما. در شروع می‌پردازیم به پیشینه و اینکه اولین نشریه در افغانستان کدام است، بعداً از کار و فعالیت روزنامه‌ها و نشریات در طول تاریخ گپ می‌زنیم و مصاحبه‌ای را با مدیر مسئول روزنامه هواد انجام داده‌ایم که در اخیر می‌شنوید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. اکنون توجه کنید به گزارش. با اینکه تاریخ نویسان و صاحب نظران میگویند قبل از جریده شمس النهار نشریه دیگر به نام کابل در زمان امیر محمد اعظم خان به مسئولیت سید جمال الدین منتشر میشد، اما به گفته اغلب اولین نشریه در افغانستان شمس النهار است. بنابر اظهارات این صاحب نظران، سید جمال الدین به امیر شیرعلی خان پیشنهاد کرد که باید یک نشریه در این کشور منتشر گردد. امیر نیز با پذیرش پیشنهاد وی دستور انتشار جریده شمس النهار را داد. شمس النهار در 16 صفحه و در یک ماه 2 یا 3 مرتبه نشر می شد و مطالب و مقالات آن اکثرا توسط عبدالقادر پیشاوری و تعدادی از مترجمان دیگر نوشته می شد. البته شماره های شمس النهار کابل از شماره اول تا نهم در مطبع مرتضوی چاپ شد. فراموش نباید کرد همه مطابع در آن زمان سنگی بوده که در ورقهای بزرگ چاپ میکردند. سرمحقق حبیب الله رفی مشاور در اکادمی علوم افغانستان با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه نشریه های افغانستان.
در دوره امیر عبدالرحمن خان نشریه نداشتیم. بالاخره در دوره امیر حبیب الله خان در سال 1906 جریده به نام سراج الاخبار افغانستان نشر شد که نخستین شماره شاخیری شماره شد و بعد از او دولت اجازه نداد که دوام کند. در 1911 سراج الاخبار افغانیه از طرف علامه محمود طرزی تأسیس شد و بعد از سقوط حکومت امیر حبیب الله خان و بعد از آزادی افغانستان اخبار انکشاف پیدا کرد. هم اخبار خبری داشتیم و هم مسلکی و هم نشریه های آزاد که بعد از او در دوره امیر حبیب الله کلکانی و نادرخان آهسته آهسته نشرات دوباره آغاز شد و بالاخره در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد. بعد از او در دهه دموکراسی یک تعداد جراید آزاد دیگه به وجود آمد.
سراج الاخبار افغانیه تنها نشریه‌ای بود که اندیشه های اصلاحات جدید سیاسی و فرهنگی را وارد جامعه افغانی کرد و به همین سبب بود که محمود طرزی مدیر مسئول این نشریه لقب پدر ژورنالیسم این کشور را از آن خود کرد. سراج الاخبار افغانیه اکثرا به نشر اندیشه های ملی گرایانه و ضد انگلیس می پرداخت که همین امر سبب شد تا این نشریه پس از 8 سال فعالیت با فشارهای انگلیس از چاپ باز ماند. پوهندوی محمد شفیق وردک استاد پوهنزه ژورنالیسم و عامر روابط عامه پوهنتون کابل در رابطه با فعالیت‌های ژورنالیستیکی محمود طرزی میگوید:
خانواده علامه محمود طرزی که در زمان امیر عبدالرحمن خان اینا تبعید شده بودند به افغانستان میآیند. امیر حبیب الله خان برشان میگن که اگر میترین به کشور خود بیاین مشکلی نیست. علامه طرزی قبول میکنه، فامیل خدا میره در افغانستان. نشریه به نام سراج الاخبار در اول یک چند شماره که نشر میکنه، باز متوجه میشه که در هندوستان هم یک نشریه به نام سراج الاخبار وجود داره. باز ایران پاسوند افغانیه امرشان یک جای میکنه و سراج الاخبار افغانیه میشن. مهمترین مقاله شان که علامه طرزی نشر میکنه به نام حیا الفلاس که در اونجا اعلان آزادی را نوشته میکنه و علمای تاریخ میگن که در حقیقت امو اعلامیه آزادی افغانستان بود که در مقاله حیا الفلاس نشر شد. خو حیا الفلاس باز مصادره میشه و علامه طرزی 24000 روپیه کابلی جریمه را میپردازه. وقتی که امیر حبیب الله خان کشته میشه و حضرت امان الله خان به قدرت میرسه، باز زمینه باز میشه برشان و نشریه مختلف را در این زمان آغاز به نشرات میکنه. جای سراج الاخبار افغانیه امانی افغان میگیره با مدیریت عبدالهادی داوی. علامه طرزی دست خود از مطبوعات میکشه و مصرف سیاست میشه.
اولین نظامنامه مطبوعات افغانستان در سال 1303 هجری شمسی تدوین شده و در پرتو آن نشریه های آزاد مثل نسیم سحر، نوروز و انیس تاسیس شد. نخستین شماره مجله ادبی کابل هم در سال 1310 خورشیدی منتشر شد که اکثرا موضوعات مختلف ادبی و تاریخی در آن نشر میشد. انتشار مجله کابل به زبان فارسی با شماره 12 سال 9 در حوت 1319 به پایان رسید و بعد از این تاریخ تا زمان انتشار مجله در دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دهه 60 به زبان پشتو منتشر میشد. این مجله از محدود نشریات معتبر افغانستان بود که در دوره‌های مختلف بدون وقفه به انتشار خود ادامه داد. در دوره امان الله خان تقریبا 23 نشریه موجود بود که در مرکز و ولایات این کشور چاپ می شد. آقای حبیب الله رفی با توضیحات بیشتر در این باره.
در کابل اخبار امان افغان نشر می شد به حیث اخبار مرکزی، افغان نشر می شد به حیث روزنامه خبری، ارشاد و نسوان چاپ می شد برای زنها، ابلاغ چاپ می شد برای نشر قوانین، حقیقت چاپ می شد بر علیه بغات و اشرار و اتحاد مشرقی در ننگرهار چاپ می شد، اتفاق اسلام در هرات، اتحاد اسلام در مزار، اصلاح در قطغن و بدخشان چاپ می شد، ستاره افغان در پروان، غازی در پکتیا چاپ می شد، مجموعه عسکریه برای عسکرها چاپ می شد، مجموعه سیهیه برای صحت عامه چاپ می شد، معرف معارف از طرف محصلین حلیسی حبیبیه نشر می شد، آینه عرفان از طرف ریاست دارالتالیف چاپ می شد که بعد از او در دوره امیر حبیب‌الله کلکانی و نادرخان آهسته آهسته نشرات دوباره آغاز شد و بالاخره در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد.
در دوره ظاهرشاه فضا برای کار روزنامه‌نگاری در این کشور بازتر و تعداد روزنامه‌ها نیز افزایش یافت و در همین سال قانون مطبوعات افغانستان هم به تصویب رسید. در دوره زمامداری داوود خان مطبوعات دولتی به پایه‌گذاری یک رشته نشریه‌های دیگر در مرکز و ولایت این کشور گسترش یافت و خط نشراتی این نشریه‌ها را عمدتاً شخصیت سازی داوود خان و تبلیغ نظام جمهوریت او تشکیل می‌داد. در سال 1357 پس از کودتای هفتم ثور نظام مطبوعاتی افغانستان تغییر کرد. با پیروزی مجاهدین روزنامه‌نگاری تا اندازه زیاده از رونق افتاد و چند روزنامه محدود چاپ می شدند. با تسلط طالبان در افغانستان برخی نشریه‌های دوران گذشته به چاپ می رسید. اما با روی کار آمدن دولت انتقالی در این کشور روزنامه‌های زیاده حضور چاپ را یافت. به گفته مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در قانون مطبوعات آمده است که آنان قبل از نشر یک موضوع اجازه سانسور را ندارند. محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد توضیح بیشتر می‌دهد.
در قوانین ما پیش از اینکه چیزی نشر شود نمی‌توانیم او را سانسور بکنیم. بعد از اینکه نشر شد اگر نافی قوانین کشور ما بوده باز از طریق مجراهای مختلف قانونی او بررسی میشه. اما نشریه ها برای خود طرز العمل هایی داره. هر نشریه محاسبه میکنن که کدام نشریه به چی اندازه مسائل سیاسی، به چی اندازه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را باید در صفحات خود به نشر برسانند. چیزی که مهم است این است که نشرات حکومتی بر اساس نیازمندی های حکومت و جامعه، اما نشرات خصوصی بنابر نیازمندی و خواست مردم مسائل را مطرح میکنند. در صورتی که موضوعات سیاسی داغ نشر کردنش جذاب باشه به مردم، باز او مسائل را نشر میکنند.
روزنامه ملی هواد که یکی از رسانه‌های فعال با گذشته زیاد در کابل است، در سال 1328 خورشیدی توسط دولت و به رهبری استاد عبدالرؤوف بینوا شاعر و نویسنده این کشور به نشرات آغاز کرد و در طول تاریخ نشرات آن تأثیرات خوبی در تنویر اذهان عامه و روشنگری داشت. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با زلمه شهباز مدیر مسئول روزنامه هواد در ارتباط با خصوصیت این نشریه انجام داده است. آقای شهباز در آغاز در مورد هدف و محتویات این روزنامه چنین گفت.
روزنامه هواد در سال 1328 در ریاست مطبوعات نظام ایجاد شده و مطالبش برای آزادی پشتون و بلوچ او طرف خط دیورند اختصاص شده بود. نشرات ما کوشش میکنیم که مسلکی باشه و با معیارهای ژورنالیسم صلح، یعنی ژورنالیسم صلح به معنای خواستای ملت چیست؟ از جنگ نفرت و خواستن صلح.
نسبت به قبل چی تغییرات آمده در روزنامه هواد به محتویاتش و موضوعاتش؟
سابق روزنامه هواد یا هفته‌نامه بود یا هفته دو بار نشر میشد، بعد از ایجاد اداره مقت پس روزنامه شد. در نظام‌های دیگه هم هفته وار نشر میشد یا به حیث روزنامه، ولی بعد از حکومت مقت به شکل روزنامه نشرات میکنه. سال‌های گذشته شعر شاعری زیاد بود، مطالب دینی زیاد بود، مطالب فرهنگی زیاد بود. اینمال ما مسائل روز داغه مد نظر گرفتیم، چیزی که مسائل سیاسی روز رخ میده مورا حق اولیت میدم.
از آغاز موضوعاتی که در این نشر میشد آزاد بود یا ای که مقید بود چگونه؟
سابق آزاد بود به خاطر بدست آوردن تمام آزادی لوی افغانستان ایجاد شده بود. بعد از کودتای هفته ثور این روزنامه مطلق دولتی میشه. زی آرمان ها و خواسته های امو نظام ها اختصاص شده بود. تصامیم دولت، فرامین دولت، مثلا گرد همایی دولت و دیگر مسائل دولتی را دنبال میکرد. این حال ما کوشش میکنیم که از انحصار دولت این روزنامه بکشیم. ما انحصار نداریم، ما سانسور نداریم. حکومت برامون میگه که سانسور کنن. ما حق اولیت بو اخبار میتم که مسلکی باشه، مردم بو چشمبرا باشه، تاثیر گذار باشه.
بسیار زیاد تشکر.
مهربانید.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
پس از نافذ شدن قانون جدید مطبوعات در افغانستان، مطبوعات در این کشور رشد چشمگیری داشته است. با این حال، همکنون بیش از 500 نشریه مختلف در شهر کابل و ولایات این کشور انتشار می‌یابد و بیش از 400 نشریه از این نشریات در شهر کابل به نشر می‌رسد. با امید اینکه فرهنگ خوانش اخبار و مطالعه در این کشور رونق یابد، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌بخشیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.